السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أبنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمان ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. فصل چهارم، بلند پروازی حکیمانه در مقام دعا.
اللهم صل على محمد و آله و اجبر مصیبتنا به شهرنا و بارک لنا فی یوم عیدنا و فطرنا و اجعله من خیر یوم مر علینا اجل به لعاف و امحاه لذنب و اغفر لنا ما خفی من ذنوبنا و ما علم. اللهم اسلخنا من سلاخ هذا الشهر من خطایانا و اخرجنا بخروجه من سیئاتنا و اجعلنا من اسعد اهله به و اجزلهم قسما فی و اوفرهم حظا من. اللهم و من رأى هذا الشهر حق رعایته و حفظ حرمته حق حفظها و قام به حدوده حق قیامها و اتقا ذنوبه حق تقاتها او تقرب الیک بقربت او جبت رضاك له و اتفاد رحمتک علی فهب لنا مثله من وجدک و اعطنا اضعافه من فضلک فإن فضلک لا یغیظ و ان خزائنک لا تنقص بل تفیض و ان معادن احسانک لا تفنا و ان عطاءک للعطاء المحنى. اللهم صل على محمد و آله و اکتب لنا مثل اجور من صامه او تعبد لک فیه الى یوم القیامه. اللهم
بار خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست و مصیبتی را که با رفتن این ماه به ما رسیده است جبران کن و این روز عید و روزه گشادن را بر ما مبارک کن و آن را از بهترین روزهایی قرار بده که بر ما گذشته و عفو تو را به سوی من آورده و گناه ما را زدوده است و گناهان آشکار و نهان ما را بیامرز. ای خدا، با به پایان رسیدن این ماه ما را از لوس گناه پاک کن و با رفتنش ما را از ورطه گناهان برهان و از سعادتمندترین کسانی قرار بده که در آن تو را عبادت کردند و نصیبشان از همه بیشتر بوده و بیش از همه از آن بهره یافتند. خدایا اگر کسی از بندگان تو حق این ماه را چنان که شایسته آن است رعایت کرده و حرمتش را نگاه داشته و وظایف خود و احکام آن را به جای آورده و از گناهان پرهیز کرده و به تو تقرب جسته است، چنان که خوشنودیت نصیبش شده و رحمت تو بر او روی نهاده است، همانند مزدی که به او می‌دهی از خزانه بی‌نیازیت به ما نیز ارزانی فرما و چند برابر آن از فضل خود به ما عطا فرما، زیرا فضل تو کم نمی‌شود و حقیقتاً خزائن تو نقصانی ندارند، بلکه همواره در حال افزایشند و معادن احسانت فنا نمی‌پذیرند و حقیقتاً عطای تو گواراست. خدایا بر محمد و آل او درود فرست و برای ما مزدی همانند مزد کسی بنویس که در این ماه تا روز قیامت روزه داشته و تو را عبادت کرده است. یک، جبران مصیبت از دست دادن ماه مبارک رمضان. چنان که گفتیم دعای وداع با ماه مبارک رمضان به طور کلی بر سه بخش تقسیم می شود. نخست ستایش الهی، دوم وداع با این ماه و سلام خاص به آن، سوم درخواست های حضرت سجاد علیه السلام از خداوند متعال. در شرح این درخواست ها تا اینجا سخن گفتیم که حضرت از خدا درخواست کردند گناهان و تقصیرهایی را که در این ماه مبارک از ما سرزده است ببخشاید و از چشم دشمنان شماتتگر مستور بدارد. اینک امام علیه السلام در دنبالی درخواست‌های خیش عرض می‌کنند: خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و مصیبتی را که با رفتن این ماه به ما رسیده است جبران کن. در این فراز مصیبتنا به شهرنا از تعبیرات خاص عربی است که در زبان فارسی معادل دقیقی ندارد. واژه مصیبت که اکنون در زبان فارسی استعمال می شود به معنای واژه نامطلوبی است که انسان به آن دچار می شود و فعل ساخته شده از ریشه این واژه اصابه است که یعنی به آن رسید. وقتی فردی تیری را به هدف می زند می گویند اصابه، به هدف رسید. این معنا به تدریج به امور دیگر تعمیم داده شده است و به خصوص چیزی که به صورت دفعی و ناگهانی به کسی برسد مصیبت نامیده می شود. در این مورد خاص گویا کسی تیری رها می کند و آن تیر به ما به عنوان هدف می خورد. در زبان عربی می گویند ما مصاب واقع شدیم به وسیله شیئی که به ما رسید، اما در زبان فارسی می گوییم مصیبت به ما رسید. البته این عین ترجمه عربی نیست، بلکه ترجمه معربی است که در زبان فارسی به کار می‌بریم. در این فراز آمده است مصیبتنا به شهرنا. این تعبیر نباید به گونه‌ای ترجمه شود که گویا مصیبت به ماه مبارک رمضان رسیده، بلکه مقصود این است که با رفتن ماه مبارک رمضان مصیبت به ما رسیده است. در برگرداندن این تعبیر به زبان فارسی نباید حرف به را عیناً به ترجمه کرد، بلکه باید گفت به سبب رفتن این ماه مصیبتی به ما رسید. نظیر این نکته در واژه سوال نیز وجود دارد. در زبان فارسی می گوییم این مطلب را از استاد سوال کردم. اما اگر بخواهیم این جمله را عیناً به عربی ترجمه کنیم باید بگوییم سألت هذا الامر عن الاستاد، در صورتی که در زبان عربی گفته می شود سألت الاستاد عن هذا الامر. در واقع عرب زبانان می گویند معلم را از این مطلب پرسیدم، زیرا مفعول بی واسطه در جمله عربی شخص سوال شونده است. خداوند متعال در قرآن می فرماید
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا،
براستی درباره گوش و چشم و قلب همه آنها پرسش خواهد شد. گاه در ترجمه فارسی گفته می شود براستی از چشم و گوش و دل سوال می شود. در صورتی که سؤال شونده خود شخص است و سمع و بصر مسئول عنه به شمار می روند. یعنی درباره آنها از شخص سؤال می شود، نه اینکه طرف سؤال خود چشم و گوش باشد. البته سخن دیگری بدین شهر نیز وجود دارد که اعضا و اندام انسان در روز قیامت سخن می گویند، چنان که در قرآن کریم می خوانیم:
وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون،
و دستهایشان با ما سخن میگویند و پاهایشان به آن چه فراهم میکردند گواهی میدهند. اما آیه قبلی در مقام بیان این حقیقت نیست، بلکه در آن خداوند متعال می‌خواهد بگوید چشم و گوش نعمت‌هایی است که به شما داده ایم و درباره آنها از شما خواهیم پرسید که چشم را به کجا انداختی و گوش را به چه فرا دادی، نه اینکه از خود چشم بپرسند تو به کجا نگاه کردی. به هر حال این نکات در ادبیات عربی وجود دارد و اگر بدون توجه به آنها متنی از زبان عربی به فارسی برگردانده شود اشتباهاتی پیش می‌آید و گاه نتایج عجیب و غریبی هم گرفته می شود. از این روی باید چون این مواردی با دقت بیشتر ترجمه شوند. مثلا وقتی می گویند اصیب فلانون به ماله، معنای جمله این نیست که مال برای او مصیبت شده، بلکه این جمله بدان معناست که او مالش را از دست داد. بدین ترتیب این فراز که امام علیه السلام می فرماید مصیبتنا به شهرنا، یعنی این ماه از دست ما رفت.
و بارک لنا فی یوم عیدنا و فطرنا
و جعله، و این روز عید و روز روزه گشادن را بر ما مبارک کن. می توان گفت این جمله عطف تفسیر برای جمله اول است. امام علیه السلام در جمله اول فرمود ماه رمضان از دست ما رفت و ما از آن محروم شدیم، خدایا تو این مصیبت را جبران کن. در اینجا گویا سوال می شود چگونه این مصیبت جبران خواهد شد. امام در پاسخ عرض می کنند خدایا در روز عیدمان آنقدر به ما رحمت و برکت بده که آن کم بود جبران شود و این عید را یکی از بهترین روزهایی قرار ده که بر ما می گذرد. این روز از این جهت بهترین باشد که بیش از همه روزها جلب عفو نماید و گناهان را محو کند. همچنین گناهانی را که پنهان و آشکار انجام دادیم ببخش.
اللهم اسلخنا من سلاخ هذا الشهر من خطایانا،
ای خدا با پایان یافتن این ماه ما را از لوس گناه پاک کن. واژه سلخ در اصل به معنای پوست کندن حیوان است. وقتی قصاب بعد از سر بریدن حیوان پوستش را میکند میگویند سلخه. سلاخ به کسی میگویند که پوست میکند. این واژه برای هر نوع پوست انداختنی به کار میرود و حتی درباره حیوانی که خودش پوست بیاندازد میگویند منسلخ شد. همچنین روز آخر ماه را سلخ آن ماه می گویند، یعنی این پوست آخری است که از آن ماه کنده می شود. امام علیه السلام عرض می کنند خدایا اکنون که سلخ این ماه و آخرین روز آن فرا رسیده است، ما را نیز از پوست گناهان بیرون آور و با خروج این ماه ما را هم از سیئاتمان خارج کن و از سعادتمندترین کسانی قرار بده که به وسیله این ماه به سعادت رسیدند و سهم ما از این ماه را بیش از دیگران قرار ده. دو، درخواست بالاترین رحمت. تا اینجا لحن کلام امام علیه السلام یک سیاق دارد و آن حضرت با استفاده از عبارات مختلف از خداوند متعال آمرزش گناهان و نزول رحمت را درخواست می کنند. اما در اینجا لحن امام عوض می شود و ایشان پای بر پله بالاتر می نهند و از خدا می خواهند خدایا از دارایی خودت مثل آن ثوابی را به ما عطا فرما که در این ماه به بهترین بندگانت دادی. آنها که به شایستگی حق این ماه را ادا کردند و آنگونه که لایق این ماه بود حرمتش را حفظ کردند. این مطلب فراتر از مطالب قبلی است. درخواست آمرزش گناهان و رحمت فراوان برای ما انسانها آشناست و تعجبی ندارد. اما درخواست ثوابی مثل ثواب کسانی که در تمام این ماه مبارک احیا گرفتند، همه عبادتها و مناجاتهای این ماه را به جای آوردند، اشک ها ریختند، انفاق ها کردند، به فقرا خدمت کردند، از خطاهای دیگران گذشتند و مانند آن، برای ما که به انجام دادن واجبات و اندکی از مستحبات اکتفا کردیم، عجیب است. امام علیه السلام در ادامه دعا بار دیگر گام را بالاتر نهاده و عرض کردند: نه تنها مثل ثواب بهترین بندگانت، بلکه چند برابر آن را به ما عطا فرما. زیرا فضل و کرم تو پایان نمی پذیرد و خزانه های رحمت و برکت تو کم نمی شوند، بلکه جوشش می کنند. آنها همچون چشمی خودجوشی هستند که هرچه از آن بردارند باز می جوشد و لبریز می شود و معدنهای احسان تو فناناپذیر و عطایت حقیقتاً بخششی گواراست. چنان که در قرآن کریم می خوانیم:
و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله،
و هیچ چیز نیست مگر آن که معدنهای آن نزد ماست. در این آیه شریفه خداوند متعال نفرموده است اندنا خزانته، معدن آن پیش ماست، بلکه فرموده است اندنا خزائنه، معدنهای آن پیش ماست. تعداد این معدنها و حجمشان هم محدود نیست. خداوند متعال مالک این خزائن است و به هر کس هم هرچه از آنها عطا کند، چیزی از آن خزائن کم نمی شود، بلکه فیضان می کند. خزائن الهی همانند ظرف آب نیستند که وقتی از آن بر می دارند کم شود، بلکه چشمه‌ای خودجوشند که هرچه از آنها بردارند باز می جوشند و جایشان پر می شود. آیا از این درخواست‌ها بالاتر امکان دارد و برای ما قابل تصور است؟ امام علیه السلام در ادامه چیزی بالاتر از آنچه تاکنون خواسته بود مطرح می‌کند: خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و به ما مثل آن ثوابی را عطا فرما که تا روز قیامت به هر کسی که در این ماه روزه می‌گیرد یا تو را عبادت می‌کند عطا می‌کنی، مثل ثواب همه آنها را به ما عنایت فرما. این اوج درخواست از خداست که می توانیم آن را تصور کنیم. سه، فلسفی درخواست های بی حد و حصر. در اینجا چند سؤال بدین شرح مطرح می شود: آیا واقعاً چون این درخواستی در دل ما پیدا می شود که آن را از خدا بخواهیم؟ آیا اگر واقعاً چون این درخواستی پیدا کردیم و آن را از خدا خواستیم، خدا دعایمان را مستجاب می کند؟ آیا امکان استجابت چون این درخواستی وجود دارد؟ اگر این مسئله امکان دارد، آیا لازمش این است که در قیامت ما با انبیا و اولیای خدا مساوی شویم؟ اگر چون این مسئله ای امکان ندارد، چرا به ما یاد دادند در درگاه خدا این گونه دعا کنیم؟ این سوالها به شکل عام‌تری در بسیاری از دعاها مطرح می شوند. مثلا در همین دعای هر روز ماه مبارک رمضان که از خدا درخواست می کنیم همه فقرا را بی‌نیاز کن و همه گرسنگان را سیر فرما، به راستی از او چه می طلبیم؟ آیا وقتی از خدا می‌خواهیم تمام بیماران شفا بگیرند، منظورمان این است که با استجابت این دعا تمام بیمارستان‌ها، مطب‌های پزشکان و داروخانه‌ها تعطیل شوند و دیگر کسی به دارو احتیاجی نداشته باشد؟ آیا اولاً چون این قصدی واقعاً از ما متمشی می‌شود که چون این چیزی از خدا درخواست کنیم؟ ثانیاً آیا چون این درخواستی قابل اجابت است؟ البته این مسئله امکان عقلی دارد و محال نیست و اگر هم خداوند متعال آن را اجابت کند، کسی نمیتواند متعرض شود. چنان که در قرآن کریم آمده است:
لا یسأل عما یفعل و هم یسألون.
خدا برای آن چه انجام می دهد مؤاخذه نمی شود، در حالی که آنها مؤاخذه خواهند شد. اما بالاخره تکلیف این همه وعده و وعید و پاداش و کیفری که برای اعمال تعیین شده است و این همه اختلافاتی که در اعمال وجود دارد چه می شود؟ چهار، معرفت رحمت بی نهایت الهی. این دعاها چند حیثیت دارند. یکی از حیثیت‌هایشان این است که سبب می شوند انسان به وسعت رحمت الهی توجه کند و متوجه شود که اگر خدا به هر یک از بندگانش چه به اندازه‌ای که عقل آنها درک می کند و چه بیش از حد درک آنان نعمت عطا کند، چیزی از خزائن او کم نمی شود. این گونه نیست که از طرف خداوند متعال حدی وجود داشته باشد و اگر درخواست بندگان به آن حد رسید خزانه خدا کم بیاورد و خدا سؤال و درخواست را ممنوع اعلام کند و بگوید این چه درخواست کردنی است؟ اگر من بخواهم این گونه بذل و بخشش کنم چیزی در خزانه ها باقی نمی ماند. رحمت خدا حد و مرزی ندارد که کسی حق نداشته باشد چیزی بیش از آن حد درخواست کند. انسان باید بفهمد دستگاه رحمت الهی محدودیت ندارد. خداوند متعال بخیل نیست و به هر کسی هر چه عطا کند از خزانه رحمت او چیزی کاسته نمی شود. زیرا وقتی خدا چیزی را بخواهد کارش تنها این است که بگوید باش و آن خواسته محقق می شود. چنان که در قرآن کریم می‌خوانیم
فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ.
پس چون به امری حکم کند تنها به آن می‌گوید باش، پس آن موجود می‌شود. خزائن خداوند متعال مانند انبارهای ما نیست که به تدریج خالی شود و به پر کردن نیاز داشته باشد و ملائکه دست به دست کالاهایی را حمل کنند و به جای آنها قرار دهند. بی حد و مرز بودن وسعت رحمت الهی حقیقتی است که در بسیاری اوقات از آن غافلیم و میپنداریم بالاخره خدا برای هر کسی اندازه‌ای تعیین و بر آن اساس بهش را خلق کرده است. و اگر بخواهد بیش از آن کسانی را وارد بهشت کند، بهشت گنجایش آنها را ندارد و برخی مجبورند به صورت شراکتی از بهشت استفاده کنند. مثل اینکه دو نفر در یک خانه زندگی کنند. اما این گمانی خام بیش نیست. رحمت خدا به گونه ایست که هر چه به هر کسی عطا کند، از ازل تا ابد چیزی از آن کاسته نمی شود. پنج، آموزش توجه به دیگران. حیثیت دوم این دعاها آن است که ما تنها به فکر خودمان و نیازهایمان نباشیم. باید یاد بگیریم وقتی چیزی را از خدا می‌خواهیم آن را برای دیگران هم بطلبیم. مثلا وقتی گرسنه‌ایم و از خدا روزی می‌خواهیم، به جای اینکه بگوییم خدایا به من روزی عنایت کن، بگوییم اللهم اشبع کل جائع. و اگر لباس می خواهیم بگوییم اللهم مکس و کل اوریان. یعنی باید با این درخواست ها صفت وسعت نظر، دلسوزی و مهربانی در حق دیگران را در خودمان ایجاد یا تقویت کنیم. ما باید خیرخواه همه باشیم، مگر درباره کسی که به سبب دشمنیش با خدا از جانب خداوند متعال استغفار برای او نهی شده باشد. در قرآن کریم می خوانیم
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
برای پیامبر و کسانی که ایمان آورده اند سزاوار نیست برای مشرکان پس از آن که برایشان روشن شد آنان اهل دوزخند طلب آمرزش کنند، هرچند خیشاوندانشان باشند. سپس خداوند متعال درباره استغفار حضرت ابراهیم علیه السلام برای پدرخوانده‌اش می‌فرماید
و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.
و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش جز برای وعده داده شده به او نبود. بر این اساس وقتی برایش روشن شد که وی دشمن خداست، از او بیزاری جست. بنابراین ما حق نداریم برای کفار و مشرکانی طلب آمرزش کنیم که با خدا و دوستان خدا دشمنی می کنند و این هم به علت نهی خدا از این کار است. ما نباید تنگ نظر باشیم، به خصوص وقتی کنار دریای رحمت الهی ایستادیم. این گونه نیست که اگر خدا دعای ما را اجابت کند از سهم ما بکاهد و اجازه نداشته باشیم بیش از آن چیزی بخواهیم، بلکه خدا میگوید سهم تو گوارای وجودت و سفارش میکند برای دیگران هم دعا کن. این حقیقت در فرهنگ اسلامی و به خصوص فرهنگ اهل بیت علیهم السلام اهمیت فراوان دارد. در روایات متعدد آمده است هر قدر خالصانه برای برادر ایمانی خیش از خدا بخواهیم بدون اینکه او خبر داشته باشد، 100,000 برابر در حق خودمان مستجاب می شود. از امام صادق علیه السلام نقل شده است اگر شخصی پشت سر برادر مؤمنش برای او دعا کند، از عرش ندا می آید برای تو 100,000 برابر مثل اوست، در حالی که اگر برای خودش دعا می کرد در صورت اجابت فقط به اندازه همان یک دعا به او داده می شد. پس دعای تضمین شده ای که 100,000 برابر آن داده می شود بهتر است از دعایی که معلوم نیست مستجاب شود یا نه. شش، حکمت شرط ضمنی همه درخواست ها. نکته سوم و کمی دقیق تر این است که دعای حقیقی دو رکن دارد که یکی از آنها خود به دو بخش تقسیم می شود و بر این اساس می توان گفت دعای حقیقی 3 رکن دارد. نخست اینکه خواست حقیقی باشد، نه اینکه انسان چیزی را بر زبان آورد و اصلا نداند آیا چون این چیزی را می خواهد یا نه. دوم آنکه انسان از خدا بخواهد و بدین منظور لازم است خدا را بشناسد تا بداند دستگاه بخشش الهی چگونه عمل می کند و سنت هایش با دعا چه ارتباطی دارد. اگر سنت خداوند به گونه ای است که برخی کارها را انجام نمی دهد، درخواست آن کارها به شوخی شبیه است. مثلا ما می دانیم قاتل سید الشهدا علیه السلام آمرزیدنی نیست. با وجود این آیا شایسته است از خدا بخواهیم او را بیامرزد؟ خداوند متعال فرموده است من اصلا انسان را آفریدم تا نتیجه رفتارهای اختیاریش را به او بدهم و نتیجه این رفتارها حساب و موازینی دارد. اینطور نیست که در ازای رفتاری که گناه محسوب می شود قصری بهشتی بدهم و در برابر به کسی که خدمات فراوانی انجام داده است حمیمی از جهنم بنوشانم. کیفر و پاداش متناسب با رفتارند و طبق آنچه بسیاری از محققان فرمودند اصلا عین گناه و ثواب در آن عالم تجسم می‌یابد. به هر حال یا رفتار انسان علت حقیقی آن کیفر و پاداش است یا حقیقت آن در قیامت ظاهر می شود. تحقیق در این مسئله در کتاب‌های کلامی و احیاناً تفسیری آمده و مسلم است آفرینش الهی عبث نیست. اصلاً خداوند متعال برای اثبات قیامت به حق بودن و عبث نبودن آفرینش خیش استدلال می کند و در قرآن کریم می فرماید
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأن
آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم؟ آیا کسی که همه عمر خیش را در بدترین گناهان سپری کرده است می تواند در پایان زندگیش بگوید خدایا ما را در بالاترین درجه بهشت و کنار بهترین بندگانت جای بده و خواسته خیش را با این سخن توجیه کند که مگر تو نگفتی دعا کنید تا من شما را اجابت کنم؟ من هم دعا می کنم همه یک عمر گناه مرا بیامرزی و بعد هم هرچه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عطا می کنی به من هم عطا کنی. چون این کاری عبث است و اصلا خلقت انسان برای چون این منظوری صورت نگرفته است. انسان آفریده شده است که به نتایج اعمالش برسد. این سنت الهی است و در قرآن هم می‌خوانیم:
فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا.
و هرگز برای سنت خدا تبدیلی نمیابی و هرگز برای سنت خدا دیگرگونی نخواهی یافت. کار خداوند متعال هرگز لغو و عبث نیست. البته خداوند متعال به یک عمل خوب کوچک که در یک ساعت انجام شده است بی نهایت پاداش می دهد، چرا که هر عمل امتدادی بی نهایت دارد. اعمالی که ما در دنیا انجام می دهیم، گرچه از این جهت که در دنیا و در زمان و مکانی خاص انجام می گیرند محدودند، از این جهت که اثری در روح انسان و جهان اطراف او باقی می گذارند، می توانند امتدادی نامحدود داشته باشند و کانالی مخصوص خود در امتداد بی نهایت باز کنند. خدا امور عبث را نمی خواهد، بلکه به دنبال کار حکیمانه است. تفضل او هم حساب و کتابی دارد و گزاف نیست، بدین معنا که افزایش پاداش هم بر اساس حساب و قانونی صورت می گیرد. بنابراین اگر کاری عبث باشد، دیگر آن کاری نخواهد بود که خدا انجام دهد. اینکه خداوند متعال تفضلاً 10 برابر، 700 برابر، 7000 برابر، 700000 برابر، 700,000,000 برابر یا بیش از آن به عملی پاداش می دهد، بدین معنا نیست که هیچ حساب و کتابی وجود ندارد. البته هرچه خدا بخواهد همان محقق می شود، اما خدا عبث و لغو را نمی خواهد و کارش حکیمانه است. ما هنگام دعا کردن باید به این نکته توجه کنیم که از چه کسی درخواست می کنیم. وقتی دعا می کنیم از کسی درخواست می کنیم که سنت هایی دارد و همه کارهایش حکیمانه و هدفمند است. البته این اهداف عموماً بر اساس تفضل و لطفند، نه استحقاق و لیاقت بندگان. اما به هر روی همین تفضلات هم حساب و کتابی دارند و لغو و گزاف نیستند. بدین ترتیب این گونه نیست که خدا بی جهت دستور دهد کسی را به بالاترین سطح بهشت و دیگری را به اعماق جهنم ببرند، بلکه همه افعال او حساب شده است و ظاهر و باطنی دارد. هرچه بر پاداش ها افزوده شود بر اساس حساب و قاعده دقیق است. خداوند متعال می فرماید:
و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه.
و آسمان و زمین و آنچه را میان آن دوست به بازیچه نیافریدیم. اگر میخواستیم بازیچه‌ای بگیریم، قطعا آن را از پیش خود اختیار میکردیم، بلکه حق را بر باطل فرو میافکنیم. خداوند متعال کار خود را پاک و منزه از بازیگری خوانده است. پس همه پاداش ها و عقاب ها بر اساس اصولی حکیمانه تعیین می شوند و چنین نیست که اگر شخصی عمری گناه کرد و در پایان پشیمان شد و یک استغفرالله گفت و خدا هم او را آمرزید، در مقامی همچون جایگاه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار گیرد. آیا چنین کاری لغو نیست؟ اگر این گونه باشد، پس چرا خدا این شخص را در این دنیا آفرید و این همه تکلیف برایش مشخص کرد؟ اگر قرار بود کار خدا فقط بخشش باشد، از ابتدا همه را در بهشت خلق می کرد و این عالم را با این همه امتحانات، سختی ها و مصیبت ها برای عزیزترین بندگانش نمی آفرید. چرا به سید الشهدا علیه السلام گفته شد؟ ان لك في الجنان لدرجات لن تنالها الا بالشهاده. به راستی برای تو درجاتی در بهشت مقرر شده است که هرگز به آن نخواهی رسید مگر از مسیر شهادت. اگر کسی بپرسد چرا خداوند متعال از ابتدا سید الشهدا علیه السلام و دیگر بهشتیان را در بهشت جای نداد، پاسخ خواهیم داد او ملائکه را به این صورت آفریده و بر اساس آنچه در قرآن کریم آمده است ملائکه میگویند
و ما منا الا له مقام معلوم،
و هیچ یک از ما نیست مگر آن که برای او مرتبه‌ای معین است. اما انسان خلق شده است تا از ملائکه بالاتر رود، البته با آن شرط که با انتخاب و زحمات خود چنین راهی را طی کند. آیا کسی که آن زحمتها را به جان می خرد با کسی که عمری با خدا لجبازی می کند تنها به وسیله یک دعا یکسان می شوند؟ البته این سخن بدان معنا نیست که آیاتی همچون ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم، یا
فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا.
حقیقتاً من نزدیکم و دعای دعا کننده را وقتی مرا بخواند اجابت می کنم دروغند، بلکه منظور از این آیات این است که اگر درخواست بنده از خدا حقیقی باشد و دعا حقیقتاً محقق شود اجابت آن هم حتمی خواهد بود. دعا باید درخواست واقعی باشد و وقتی از خدای حکیم چیزی درخواست می شود نباید آن درخواست لغو و عبث باشد. خداوند متعال می فرماید
اینما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب،
قطعاً صبر کنندگان پاداش خیش را به غیر حساب دریافت خواهند کرد. عبارت به غیر حساب بدین معناست که بخشش خدا بر اساس حسابهای بندگان نیست و رحمت خدا حد و حصری ندارد، ولی صفت حکمت مجرای رحمت را تعیین می کند. به تعبیر دیگر از طرف مبدأ آفرینش و از لحاظ فاعل رحمت محدودیتی برای هیچ کس وجود ندارد، اما از طرف قابل یعنی انسانی که می‌خواهد رحمت را دریافت کند محدودیت‌هایی وجود دارد و در واقع قابل نمی‌تواند بیش از حد خود از رحمت بی‌نهایت الهی بهره ببرد. ما در دعاهای خیش از خداوند متعال می‌خواهیم تفضلاً به ما عنایت کند، زیرا استحقاق عنایت‌هایش را نداریم، اما تفضل و لطف او هم حساب و کتابی دارد. تفضل درباره هر شخصی به گونه‌ای خاص است. مثلا تفضل هیچگاه شامل حال کسی همچون شمر نمی شود، زیرا او با ظلمی که در حق امام معصوم علیه السلام روا داشته ظرفیت درک هیچ گونه تفضل الهی را برای خیش باقی نگذاشته است. پس ادعیه‌ای که امامان معصوم علیه السلام به ما رساندند همگی صحیحند و باید خوانده شوند. در مقام دعا باید از خداوند متعال بخواهیم اللهم اشبع کل جائع، اما همه آن دعاها قیدی بدین شرط دارند که در صورت مخالف نبودن با حکمت اجابت می شوند. پس از آن جهت که در مقابل دریای بی نهایت رحمت الهی واقع شده ایم هرچه بیشتر بخواهیم اشکالی ندارد، اما در این حال باید بدانیم در مقابل خدایی حکیم ایستاده ایم که تمام کارهایش حکیمانه است و چیزهایی را میپذیرد که با سنتهای قطعی خودش منافات نداشته باشند. بدین ترتیب همه این دعاها صحیحند و باید هم خوانده شوند، اما در همه آنها این قید وجود دارد که اگر مخالف حکمت نباشد اجابت خواهد شد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.